مجازش رو طی کردن. این الان که فعلا این هست، حالا اون کمیته صلاحیت حرفه‌ای که هنوز فعلا مصوبه‌ای نداشته، ولی ما نمیتونیم تا این سب بکنیم تا اون کمیته صلاحیت حرفه‌ای مصوبه بده بعد بدیم. ما الان با همین قوانینی هم که الان در نظام پزشکی ما داریم در کشور داریم، اگه کسی بخواد آنسلی واقعا بخواد ورود بکنه، میتونه از همین ماده قانونی 31 و قوانین بالادستی اینا رو استنتاج بکنه. یه استعلام هست وزارتخانه، آقا تو کدوم کوریکولوم ها رینوپلاستی گنجانده شده؟ من الان میتونم بهتون بگم تو دو تا کوریکولوم بیشتر ما نداریم، یکی کوریکولوم گوش حلق و بینی و کوریکولوم جراحی پلاستیک. ما با ENT ها که دعوایی نداریم، ما درسش رو خوندیم، اونا هم خوندن، اونا هم میتونن. حالا اگه شما گروه دیگه‌ای برای این هست، حالا شاید یه گروه دیگه هم من شنیدم الان فکوس صورتی هم بالاخره یه چیزای تو رشتهشون دارن میارن، اون که وزارتخونه بعد تایید بشه، ولی دیگه من گروه چهار دیگه‌ای رو من تو کوریکولومای کشورمون نمیشناسم. ولی چرا الان کسی، الان من میبینم که الان تو کلینیک ها جراحان عمومی پرونده ها رو حالا یا خودشون یا هست عمل میکنن. ما نمیخوام وارد اون تو این بعد بیاد بالا تصمیمات گرفته بشه، گرچه که یک ما دیوان عدالت داریم، ما یه رأی داریم که اینو رأی اصلا نظام پزشکی حاضر نیست بخونه، که رأی بوده که یه شکایتی بوده که آقا جرومی هم میتوانن رینوپلاستی بکنن، اینا رفتن شکایت کردن، رأی دیوان عدالت‌داری با حضور 100 تا قاضی هیئت عمومی تایید کرد که حرف وزارت بهداشت درست بوده و جراح عمومی به تنهایی با گذراندن همین دوره جرومی توانایی انجام لازم برای دادن رینوپلاستی ندارد، مگر اینکه دورهای دیگه ای داشته باشن و بیان بدن. و این به نظرم چیز خاصی، ولی موزیک ما نمیخوایم اصلا وارد این قضیه بشیم. بالاخره آدم به یک جایی نظام پزشکی های دو تا سال بعد وارد این قضیه بشه، نظام پزشکی وارد قضیه نشه، جای دیگه تصمیم گرفته میشه. همون قانونی که تو فرانسه گذاشتن، مجلس فرانسه رفت این قانون رو گذاشت، تکلیف همه رو مشخص کرد.
اجازه بدید که آقای دکتر سالاریان هم صحبتشون رو مطرح بکنن. آقای دکتر
ببینید، ما بحث اینو نداریم که برفرض یک گروه خاص بخوان انحصار و اقتصاد یک نوع درمان رو به عهده بگیرن، این اصلا قشنگ باید مسائل به صورت علمی بررسی بشه، مطالعات تطبیقی با کشورهای دیگه بشه.
که ما خب پس چرا میایم توی دانشگاه تفکیک رشته میکنیم، تخصصهای متعدد ایجاد میکنیم؟
تمام این واحدها در سازمان نظام پزشکی مستقره. بسیاری از وسایل جدیدی که امروزه وارد بازار پزشکی میشه، خیلی هاشون تو کوریکولوم های قبلی دانش آموخته های اون رشته نیست، خیلی از مهارت ها. و این چیزی نیست که ما بخوایم بیایم در رسانه و در عموم مردم راجبش بحث کنیم و صحبت کنیم.
چرا؟
یه قسمت خصوصی اختصاصی داره که اون هم در سازمان نظام پزشکی در قسمت اداری.
من اینو نمیفهمم آقای دکتر سالاریان، من این چندمین مرتبه است توی صحبت با حضرت عالی میشنوم که آقا چرا این در رسانه داره مطرح میشه، این چرا باید در رسانه مطرح بشه.
یک امر تخصصی برای این که در موردش تصمیم گیری بشه، جاش یا توی کمیسیون ملیه یا اداره صلاحیت های حرفه‌ایه.
خب اگر این شکلیه آقای دکتر ببینید، من از ساحت رسانه خودم دفاع میکنم، من از ساحت همکاران خودم در رسانه های مختلف دفاع میکنم.
اگر شما امانتدار هست به من تماس گرفتید، فرمودید راجع به سن جراحی میخوام صحبت بکنیم، الان بحث راجع به یک مسائل دیگه و صلاحیت و
من خلاصه بحث هایی که بود رو من خلاصه بحث هایی که از ابتدای برنامه مطرح شده بود رو توی 3 دقیقه خدمت شما تلگرافی گفتم. گفتم آقای دکتر نیکومرام این رو گفتن، آقای دکتر یگانه این رو گفتن، خود شما بحث رو به سمتی بردید که آقای یگانه، آقای نیکومرام پرسش های دیگری رو مطرح کردن، من رسانه این کار رو نکردم. این نکته اول. نکته دوم
این بود که نوع صحبت و مهمان ها رو اعلام بکنید.
نکته خب این رو من اعلام نکردم به حضرت عالی، من با شما تماس نگرفتم، من به عنوان مجری برنامه و امانتدار همه همکارانم در رادیو گفتگو و همه بینندگانمون، همه شنوندگانمون، مخاطبان رسانه ملی، پرسش هایی که مطرح هست رو دارم مطرح میکنم. شما حداقل 3 مرتبه در صحبت های امروز خودتون
بداهه نیست. در حال اگر راجب صلاحیت ها بود، من مدیر کل صلاحیت های سازمان رو دعوت میکردم که بشین روی قضیه. حداقل
این در اختیار شماست.
به من نگفتید.
الامرو علیکم، این در اختیار شماست، مسئولیت شماست، شما می توانستید، شما مخیر بودید، خودتون تشریف بیارید، مخیر بودید که همکاران دیگرتون رو در واقع به برنامه بفرستید.
خواهش کرده شد که بیام و منم احترام گذاشتم. متاسفانه فضا اینجوری
منتی سر مردم نیست بابت حضور شما آقای دکتر سالاریان.
مردم رو وسط نیارید.
منتی سر مردم ندارید شما که بگید آقا من چون خواهش شده ازم. نه، همینجا من با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما محترم.
خدا نگهدارتون. همینجا باهاتون خداحافظی میکنم. مردم، شنوندگان، بینندگان محترم، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور بودند ایشان، آقای دکتر سالاریان، که در مقام پاسخگویی این گونه برخورد کردند. همسر من منت گذاشتن، همسر همکارانم، همسر رسانه، و در نهایت سه بار هم توی 15 دقیقه که ایشون روی خط تلفن با ما همراه بودند، سه بار اعلام کردند که چرا این بحث‌ها در رسانه داره مطرح میشه. آقای دکتر یگانه، من فکر نمی‌کنم جای دیگری غیر از رسانه باید این بحث ها مطرح بشه.
یکی از جاهایی که باید ورود بکنه رسانه است. رسانه باید، میگن وقتی خبرنگاری در جامعه باشه و داد بزنه، ما نه دیگه فساد می‌بینیم، نه دیگه این مسائل می‌بینیم. ما نمی‌بینیم چقدر جوان داره توی این مملکت الان به اسم زیبایی داره حتی تلف میشه. من نمیگم که فقط ظاهرش به هم می‌خوره. ما خیلی عوارض مرگ و میر داریم، داره الان اتفاق میفته، ولی هیچکی به هیچکی همینجور نظام پزشکیمون دست رو دست گذاشته.
البته من یک جای حرف دوتا سالاران قبول دارم که بحثای فنی و اینها باید در پشت در بقول معروف در جای متخصصین
زمانی وارد. من مخالف نگاه تخصصی نیستم، این رو بگم
بشه.
اینو بگم آقای دکتر،
این حرف درستی است،
این حرف حرف درستیه، منم مخالفش نیستم، ولی میگم وقتی شما به عنوان متخصص، آقای دکتر سالاریان به عنوان متخصص، آقای دکتر خردمند به عنوان متخصص، نتونستید به یک چارچوب مشخصی برسید، من رسانه وظیفه دارم توی این حوزه ورود بکنم.
بله.
خیلی چیز عجیبی.
بله. الان شما، من بگم که تو دانمارک واسه 4 تا لیپوساکشن که تو مدیا اومد، دولتش طالب به فکرش نبود. 2004 عارضه لیپوساکشن، اونم نه مرگ و میر. عارضه لیپوساکشن، خبر کار به مدیا کشید، خبرنگارا ول نکردن وزارت بهداشت، و وزارت بهداشت یه کمیته تاسک فورس تشکیل داد، این مستند در سال 2004، که آقا بالاخره بیان جواب بده وزارت خونه که بالاخره کی بعد این کارو بکنه. وزارت خونه ظرف 2 سال در 2006 یک گایدلاین کلی حدود صلاحیت‌های کلی پزشکا رو تعیین کرد، در واقع به خاطر 4 تا لیپوساکشن. ولی ما الان متاسفانه شاهدیم چندین ساله که مرگ و میر در اتاقای عمل. نمیگم همه چی هست، ما هم مرگ و میر داریم، بقیه هم دارن، این هست
تو همه جای دنیا هست،
تو همه جای دنیا هست، همه رشته هست. ولی بالاخره وقتی که یک عملی که نیاز نیست، شما فردی از خونه با تبلیغات میکشی، میگه بیا من عملت میکنم، خوشگلت میکنم، بعد میای مریض مشکل پیدا میکنه، بالاخره نشان میده که بالاخره باید اینجا حاکمیت وارد بشه. و این سالن سال داره در اتفاق میفته، هم معاونت درمان، هم دایره جرایم، ما این مرگ و میرها رو میبینیم. ولی خب هنوز میگم این تابوه، یعنی این هنوز هم که هنوز شما نظام پزشکی میترسه واردش بشه، وزارت خونه میترسه واردش بشه، این ترس باید بریزه. یعنی بالاخره این شطور سواری میگه دور دور، بالاخره ما باید یک جایی اینو برسونیم. و این حالا چه زمانی، این کمیته های کمیسیون ملی الان 2 سال 3 سال چیز شده، خروجی نداشته. قبل از اون هم این قوانین بوده. حالا کمیسیون صلاحیت ملی، ما اصل به یه ماده واحده‌ای بوده که چندین سال قبل گفته بوده که مجلس نظام پزشکی رو وادار کرده بوده که ظرف 6 ماه تعیین صلاحیت بکنن. این ماده سال فکر کنم سال 1986 ظرف 6 ماه اگه نکرد وزارت خونه رأساً این کارو بکنه، نظر نظام پزشکی هم بپرسه. این ماده چندین سال ماده شد
86 میشه 15 سال.
خب دیگه فرصت ها بوده که این کارا، شاید هم من سالش اشتباه بگم، ولی این حداقل بالای 15 سال پیش این مسئله قرار بوده که اتفاق بیفته. ولی میگم دیگه این نتونستن این جلسات کارشناسی این کارشناسا رو ایران تا حالا نتونسته پیدا بکنه که کسی کارشناس این کار رو در یا تو نظام پزشکی پیدا بکنن یا در وزارتخونه پیدا کنن، گرچه که همه جا مشخص کارشناس این رشته ها کیان. یعنی شما نگاه بکنید اگه دانمارک این قانون گذاشته خبرگانشون کیا بودن، از کیا سوال کردن که شما بشینین گایدلاین بنویسین؟ خب معلومه تعارض و منافع است. خب معلومه که یه عده‌ای هستن که میگن که آقا چرا الان شما انگلیس کی نوشت اینا رو؟ انگلیس سه گروه فقط میتونن بکنن این گایدلاین رو، نظام پزشکی انگلیس داد بیرون. آیا گروه های دیگه اومدن گفتن شما تعارض و منافع دارین؟ خب نه، درک بازه. یه سری شما آموزش رو تعیین میکنین، میگه هر کسی
سازمان نظام پزشکی، اگر من اشتباه میگم من رو اصلاح بکنید، به وجود آمده در کشور برای اینکه جلوی همین تعارض منفعت ها رو بگیره، ما این کانفلیکت آف اینترست ها، این تعارض منافع رو بتونیم از بین ببریم. غیر از اینه؟
حالا در صورت به نظر من دیدگاه اینو بعد بذاریم بازم با عهده سازمان نظام پزشکی. حالا شما اومدیم بحث رو به این راه کشوندیم، ما هم این پاسخ‌ها رو دادیم، چون که آقای دوتا سالر هم اومد انداخت به معاود درمان، من از این ناراحت شدم. آقای دوتا سالر نباید میگفت این به ما مربوط نیست، به معاود درمان.
جمله اول آقای دکتر سالاریان
از این کارش اشتباه بود، وگرنه که خب میگفت بله داره بررسی میشه، ما هم به این نتیجه رسیدیم و داریم و واقعا هم هست. الان ما تو نظام پزشکی تهران این آقای دوتو معاود علویان اومده بالاخره این تابو شکنی کرده، اومده متخصص الان جراح عمومی هستن. خود من رئیس اتاق فکر نمیخواستم بگم، خود رئیس اون اتاق فکر کرد. بالاخره جانبدانی هم نداریم، بالاخره ما میگیم هر چی هست بر اساس فکت و واقع و مشخصات باشه، بالاخره ما نمیتونیم روی اظهاره که غیر علمی کار بکنیم. بعد هر کسی داره با مدرک بیاد بگه تو این کشور این کارو انجام میشه، تو این کشور این کارو میشه، ما میایم اینا رو دستبندی میکنیم ببینیم به رئیس نظام پزشکی تهران. نظام پزشکی تهران هم نگاه میکنه با قوانین بالا سالی یا انجام میده یا نمیده. ما چیز تعیین کننده هم نیستیم. الان هم که اگه ما اینجا اومدیم نمیایم، ما که نمیگیم ما چیز قانونیم، ما فراتر از قانون نمیتونیم بریم، ولی ما به عنوان یه متخصص این حوزه، من به عنوان نایب رئیس انجمن جراحان پلاستیک ایران، زیبایی ایران، من اینو تقاضا دارم که بالاخره، اصلا نمیگم کار نظام پزشکی هم شاید نباشه، این چیز حاکمیتیه، بالاتر از نظام پزشکیه. مگه نظام پزشکی میتواند بر تبلیغات تکنسیان ها کنترل داشته باشه؟ این یه چیز بالاتر، یعنی به نظر من وزارتخونه باید بیاد این وسط، وزارت بهداشتی که بعد قوانین حوزه زیبایی بده. نظام پزشکی، نظام پزشکی فقط توی زینفان خودش میتواند مشخص بکنه.
چرا انجمن ورود نمیکنه؟
انجمن ورود بکنه که همین صحبتی که الان شما دو تا سالاریان شنیدین، گفت انحصار طلب. ما چندین ساله که انجمن ما میاد میگه این آقا این درده. چرا ما تو کمیسیون ها ما هستیم، ما کارشناسان ما هستن، ولی اینا میگن به ما میگن
سندیکای تخصصی صنفی هستید.
بله،
جایگاه سندیکاها هم در قانون مشخصه.
بله، ولی شما نگاه بکنین جای دیگه،
ببخشید من اینو میگم، بله. اگر این اتفاق میفته، من معتقدم که سندیکا در واقع اون قدرت لازم رو نداشته یا نداره یا نخواسته داشته باشه، چون جایگاه سندیکاها مشخصه.
ببینین الان اولین باری که از انجمن ما با عنوان بالاخره یک انجمن خبری، اصلا میگم از ما نخوا، از انجمن گوش حلق و بینی نظر بخوا، از ما نمیخوا، بالاخره برو ببین کی کتابا رو کی نوشته، کتابای این رشته جراحی بینی رو شما ورق بزنین ببینین کی نوشته، ما داریم علم کدوم متخصص رو میخونیم. خیلی حرفه که شما بقیه کتابای ما رو میخونن و بعد به ما میگن که شما انحصار طلبید، یعنی کتابای ما آموزش میبینن. این کتاب بینی روی جراح پلاستیک نوشته یا متخصص گوش حلق و بینی، خب کسی دیگه ننوشته. بعد وقت شما کتابای ما رو میخونن بعد رشته دیگه، بعد میگن شما انحصار طلبین، خب برین شما هم کتاب تولید بکنین و علم تولید بکنین، اصلا رشته تولید بکنین و آموزش بدین. ببینین اصلا موضوع اون نیست، موضوع اینه که شما در زمینه اعمال جراحی که تغییر چهره است آموزش میخوای، آموزش آکادمیک. این که من رفتم هزار تا این عملو کردم، از یه جا شروع کرده، این شروعش از کجا کرده؟ آیا در دانشگاه کرده یا اومده بیرون ترایل اند ارور این کارو کرده؟ آیا برای فلسفه تجربه خطا این کار کرده؟ الان دیگه فصل این زمانا نیست که یه جراحی ادعا بکنه من اینو آموزش ندیدم، ولی اومدم رفتم ویدیو دیدم، کتاب دیدم، این کارو کردم. این اصلا پذیر، یعنی این توهین به
علمه.
به علم آکادمیک کشوره. یعنی الان ما علم کشور ما اگه وزارتخونه نمیتواند یک جراحیو واسه بینی جراح قابل تربیت بکنه، اون وزارتخونه به درد نمیخوره. چرا؟ یعنی توانایی نداره که آقا بیاد مشخص بکنه. مشخص شده آخه، تمام رینوپلاسی علم جدید نیست که بیاد. چرا؟ یک سری هست علم جدیده، میگه آقا هنوز وضع خودش رو کوریکولوم ها پیدا نکرده، ولی الان رینوپلاستی سالیان ساله علم خودش رو در کوریکولوم ها پیدا کرده، یا رفته تو کوریکولوم گوش حلق و بینی، اومده کوریکولوم جراحی پلاستیک لاغر. یک جای دنیا بیارین که در کوریکولوم دیگه رفته باشه.
خیلی
وقتی که در کوریکولوم جراحی عمومی به صراحت عنوان کرده آموزش بدین جراحان عمومی و الا زیبایی سر و صورت، یعنی خودش منع کرده در کوریکولوم. پس یعنی در فارغ التحصیل جراحی اینو یاد نمیگیرن در بخششون، چون که منع کرده، مگر که بیان برن بیرون دزدکی با اینو اونو اینو این یاد بگیرن. ولی اینا رو کی میخواد اوالویت بکنه؟ این پس مشخصه.
اجازه بدید که آقای دکتر یگانه خدمت شما هستیم، بفرمایید آقای دکتر.
تاریخ خود جامعه خودمون رو 30 سال پیش 40 سال پیش تو همه شهر سنا، شهرها، ما که بچه بودم دستم شکست بود، میبردم پیش کی دست منو جا بندازه؟ کی گشت
شکست بندی بود توی
محلی؟
بله.
خب آیا الان میبرن؟
قطعا نه.
خب چرا نمیبرن؟ برای اینکه کسی هست که از دانشگاه فارغ التحصیل شده، یه رشته‌ای به نام ارتوپدی رو رفته دوره‌شو دیده، بر اساس علم و دانش و مقاله و کتاب کارشون رو بهتر انجام میده، با آرزه کمتر و با نتیجه بهتر. همین روش رو ما الان داریم دیگه. یه جوری شده که الان ما داریم در رشته زیبایی داریم برمیگردیم به همون شکست بندای قدیمی. یعنی هر تکنسیانی که اومده تو اتاق عمل به من 4 روز 5 تحویل داده و دیده من دارم کجا رو باز میکنم کجا رو میبندم، الان رو شروع کرده مثل چی داره تکثیر میکنه خودش. 4 تا با هم نشستن گروه تشکیل میدن، 2 تا پیج اینستاگرام، تمام بیمارستان رو الان اشغال کردن، کلینیکایی که ورشکسته بودن خیلی راحت، همون شکست بندای قدیمی متا در این ایده. آیا ما میخواییم اینو ادامه بدیم؟ این 5 سال پیش نبود، 10 سال پیش نبود، الان به اینجا رسیده. یه تعدادی از کارهای نان اینویزیو رسیده به داخل آرایشگاه ها، ما عوارضشو در آرایشگاه ها داریم میبینیم. آیا ما میخواییم بازم ادامه بدیم؟ یعنی بریم پایین تر بازم؟ یا میخواییم یه جا متوقفش کنیم دیگه؟ اگر میخواییم ادامه بدیم دیگه، این افسار گسیختگی دیگه فکر نمی کنم دیگه آخر خط.
خب الان راه حل از جانب شما چیه؟ شما چی فکر میکنید؟ یعنی فکر میکنید که کدوم نهاد، کدوم دستگاه باید بیاد جلو متولی بشه؟
فقط با گفته های دکتر نیکومران به نظر من حاکمیت باید وارد قضیه بشه.
آیا جزو اولویت های مثلا
شاید نیست
متولی بهداشت و درمان حاکمی
کار کنه که ما هستیم بر اساس قوانین بالادستی؟
میگم آیا نه، اینکه قانون چه میگوید یه بحث، آقای دکتر نیکومرام، اینکه جزء در واقع اولویت ها هست یا نیست یه بحث دیگه است. مثلا اگر همین امروز با هم دیگه بخوایم صحبت بکنیم، با دوستان در وزارت بهداشت صحبت بکنیم، میگن آقا اولویت ما الان چه میدونم جلوگیری از گسترش BA4 و BA5.
نه البته من این نوید رو بدم که من
سویه های جدید کووید 19،
من فهم میکنم این وزارت بهداشت، من چیزای اخبار خوشی میشنوم ازش، این وزارت بهداشت و به نظر من این توانایی اینو داره و میبینم که ما چندین جلسه گذاشتیم با وزارت بهداشت و همه مثبت بوده و این مام اینو به فال نیک میگیرم که انشالله وزارت بهداشت در این دورش بتونه این کارو بکنه. بالاخره دیگه همه ما دورانو گذروندیم، بالاخره بحث کرونا بوده، ولی این الان بحث جدیه. به قول خود آقای دوتا سالان گفتن یه مارکت بزرگ عظیمی توش هست، یه سیلی هستش که
میتونه
ترنوور بازار کسی نمیتونه، ما نمیدونیم آخه کیا اصلا انجام میدن. یعنی واقعا الان خود وزارت بهداشت هم شاید یه آمار دقیق نمیتونه و این بده. ما رجیستری نداریم الان، خیلی کشورها اعمال جراحی زیبایی بر رجیستری داشته باشن، هر کی میخواد عمل بکنه بعد مشخص بشه رجیستری بعد داشته که تعدادش چقدره. ما اصلا نمیدونیم این تعداد چقدر هست،
رسمی که الان وجود داره چقدره،
رسمی اصلا نداریم. اینو خب وزارت خونه
اصلا هیچ کجا نداره.
الان وزارت خونه قاعدتا بعد از کلینیکا بتونن آمارها که بره میتونه جمع بکنه، اگه بخواد میتونه اینها رو بالاخره مایده انفورماتیکش. ولی من اینو بگم، میگم من این چیزی که دیدم در وزارت خونه و در نظام پزشکی هم دیدیم، بالاخره در نظام پزشکی تهران بزرگ این شروع شده و بعد این ما حمایت بکنیم، همه بقیه حمایت بکنن و این چیزام بذاریم کنار که حالا این گفته اون گفته باشه، بیاین اونا درست میگن، بیاین اونا تصمیم بگیرن. بالاخره ظرف 2 سال 3 سال فرصت بدین، یا وزارت خونه من به نظر من توانایی نداره که ظرف 1-2 سال این قوانینه، بخاطر این قوانین موجوده آپدیته، دیگه ما قرار نیست بیایم دوباره از اول بکنیم. پلتفرم مشخصه، بقیه کشورها مشخصه چی کار کردن. حتی اگه مجلس هم بخواد وارد بشه بره قانون فرانسه رو نگاه کنه. قانون فرانسه ده ها سال قبل حوزه زیباییش تدوین شده.
در انجمن مثلا با دوستان در کمیسیون بهداشت،
ببینید یه انجمن، ما یه انجمن ما یه انجمن 400 نفره هستیم، بالاخره اونا بعد میان یعنی ما رفتیم اینقدر رفتیم که دیگه الان همین میان مارک انصار طلب، بعد میگه بابا باشه ما میریم میشینیم شما بیان دنبال ما. الان وزارت خونه اومده دنبال ما، زمزمایش هستش که بالاخره میگه بیا نظر بدیم. و این من به فال باسمی دارم میگم، فال نیک میگیرم. اولین باره که من دیدم که نظام پزشکی حالا کل یا تهران بالاخره اومده خواسته که آقا بیاین بشینیم جمع بشین دور هم دیگه، و ما الان جمع شدیم بالاخره یه خبرگان 10 نفر 15 نفر آدم داریم راش صحبت میکنیم. من نمیخواستم اینجا مسائل به این مسائل ریز بشه، ولی دکتر سالارن یک جوابی داد که ما گفتیم خب بابا شما هم باید قبول بکنه، حالا هر کسی باید مسئولیتش رو قبول بکنه. بالاخره سالاریان مشخصه به عنوان مسئولیت چه مسئولیتی داره و میتونست اینها رو پاس نه، این پاسکاری ها ما میترسیم. یکی میاد میگه وظیفه من نیست، وظیفه معاملات درمان، معاملات درمان میگه وظیفه من نیست، وظیفه نظام پزشکی. این اینها رو نمیده، همه بعد ما قبول مسئولیت بکنیم، قبول پستایی که داریم اشغال کردیم توی مملکت بعد جوابگو باشیم و اینم میگذره، این پستا میگذره، اینها میگذره. ما بعد پیشنت سیفتی، سلامت مردم رو در نظر بگیریم. اگه واقعا همه دیدهای ما بر اساس سلامت مردم باشه، خب منم نمیتونست، من جرمی بودم میتونست همه کار بکنم. چرا اومدم 3 سال درس بخونم؟ چرا اومدم سختی بکشم؟ چرا اومدم؟ چون دوست داشتم که کار خوب انجام بدم به نحو، نه دوست نداشتم مریضم کمپلیکه بشه، دوست نداشتم مریضم. من عجیبه که دکتر سالاریان دفاع میکنه از کسایی که بدون تحصیلات آکادمیک در خصوص رینوپلاستی ورود میکنن. حداقل من نمیگم جلو بوتاکس، جلو بوتاکس شاید، حالا من میخوام خیلی شفاف صحبت بکنم، شاید با دوره یه هفته‌ای به نرس پرکتیشنر، خب اینا رو با بگیم، ما نباید بعد مدام منصف باشه. حتی پرستار دوریده در انگلیس با یه هفته 10 روز میتونه بزنه. بله ما نباید روی اون خیلی مسئله داشته باشیم، ولی در آیا برو نگاه کن تو همون کشور که آزاد گذاشته پرستارش بزنه، آیا رینوپلاستیشو آزاد گذاشته هر کسی بکنه؟ نه. یعنی پس ما یک جایی میایم یک چیز دفاع بکنیم یک چیز دیگر رو. من صحبت اعمال جراحی که حالا خیلی خطرناک نیست بله برین دوره بزنید، ولی یک سری اعمال پیچیده ای هستش که جای خوش تو کوریکولوم ها نظام پزشکی حداقل بخواد اینها رو مشخص بکنه میتواند روی این حوزه ها وارد بکنه. این کمیسیون صلاحیت ملی هم انشالله که خروجی خوب داشته باشه، ولی نه موردی نظر نده، بیاد قوان بیاد نگ مشخص بکنه از A تا Z کل جراحی های زیبایی با مشخص بکنه. آقا اینا میشن ما هم میذاریم کنار، اشکال نداره. از اول مشخص کن که آقا جون برفت جراحیمون میتونه این کارا رو بکنه، باشه. از این بعد دیگه کسی نمیاد جراح زیبایی بخونه، پلاستیک بخونه، میره همون جراح عمومی میره اون کارا رو میکنه. این رشته دیگه بخواین این رشته رو داغون بکنیم بکنیم. اگه که بیان اعلام بکنن، وگه هیچ مشکلی نداره. همه کشورها اومدن تمام صلاحیت‌ها رو اعلام کردن،
تصمیم گرفته بشه. شما معتقدید که باید تصمیم
چه
گرفته
خوب
بشه.
چه بعد این تصمیم بالاخره باید گرفته بشه.
آقای دکتر یگانه یک دقیقه خدمت شما.
منم همین آخر میخوام چی بکنم، بالاخره تعیین تکلیف بشه. من خودم 15 سال جراح عمومی بودم، یعنی 15 سال پرمریض کار کردم. چرا بر سن مثلا 40 سالگی شروع کردم اومدم تازه بعد از 15 سال برم 3 سال بنشینم بخونم تازه بیام این اعمالو انجام بدم؟ یعنی دست من کج که نبود که، منم میتونستم بکنم، ولی من میخواستم کار سالم انجام بدم، کار درست انجام بدم. اینم الان راه بازه، راه بازه. سالی 30 نفر 40 نفر میتونن وارد بشن، زمانی که من وارد شدم 6 نفر وارد میشد. الان راه بازه، هر کی داوطلبه میتونه بیاد آموزش ببینه، درست هم به مردمش خدمت بکنه هم کاری که دوست داره انجام بده. ما اعتقادمون بر اینه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر یگانه، سپاسگزارم که اومدید به استودیو. آقای دکتر نیکومرام بسیار متشکرم و ممنونم که به استودیو اومدید. شنوندگان ارجمند، بینندگان محترم و گرامی، ممنون و متشکرم که ما رو در گفتگوی اجتماعی ابتدای هفته همراهی کردید. روز خوش، خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. امیدوارم فرصت داشته باشید تا ساعت 22 با این بخش همراه باشید. امروز مصادف با روز ذوالعرض، ذوالعرض مطابق با 25 ماه ذی‌قعده، روزیه که خداوند با نظر به کره زمین به جهان خاکی حیات بخشید. از این روز بخشهایی از کره زمین که سراسر از آب بود شروع به خشک شدن کرد تا کم کم به شکل 1/4 خشکی‌های امروزی درآمد. بر شما میمون و مبارک باشه این روز عزیز. اعمالی هست که اگر انجام بدیم این روز رو برامون پربرکت تر میکنه. دعوت میکنم همچنان در کنار رادیو گفتگو باشید.
دوستان عزیز